أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين بحث در بیان ادله قائلین به عم بود در مشتق، کسانی که قائل هستند مشتق وضع شده بر اعم از متلبس بالمبدع فی الحال و من قضا عنه المبدع، در مقابل کسانی که قائل هستند به این که مشتق وضع شده بر خصوص متلبس فی الحال. این نقطه باید تذکر داده بشد، قبلا هم گفته شده و اون این است که اینکه قائلا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس فی الحال منظور تنها زمان حاضر نیست، منظور این است که زمان اسناد ما این عنوان را به اون ذات اسناد میدیم همزمان باشه، متحد باشد با زمان تلبس اون ذات به مبدا. مثلا میگیم که عالمون، این عالم را هر وقتی داریم اسناد میدیم این زمان اسناد با زمان تلبس اون ذات به اون مبدا علم همزمان باشد، یا میگیم عادلون، این اسناد ما همزمان باشد با دارا بودن اون شخص به اون ملکه عدالت، ولو این که هر دو در گذشته باشه. بگیم کان عادلن زیدون، کان عادلن مثلا 6 ماه پیش، این هم به نظر کسانی که قائلن مشتق حقیقت است در متلبس فی الحال، اینم باز داخل همین متلبس فی الحال میشد. چرا؟ برای اینکه اسناد ما با همون زمان تلبس به مبدا یکسان است، در حال تلبس اسناد هم انجام شده. پس کسانی که قائلن به اینکه مشتق حقیقت است در خصوص متلبس فی الحال میگن باید زمان اسناد با زمان تلبس به اون مبدا در یه زمان واقع بشه، اگر این طوری شد حقیقته. اما در مقابل کسانی که قائلن به عم، میفرماین نه، ما ممکنه اسناد ما الان باشه، فعلی باشه، ولی تلبس به مبدا در گذشته بوده، در گذشته متلبس به مبدا بوده، ولی ما الان بهش اسناد بکنیم که این عادلون، این عالمون، ولی اون که الان دیگه مبدا علم را نداره. میگن این هم داخل معنای موضوع له مشتقه. پس دو صورت را قائلین به عم قائلن که داخل معنای مشتق هست، معنای موضوع له مشتق، یکی صورتی که زمان اسناد ما این وصف را به اون ذات همزمان باشد با زمان تلبس و اون ذات به اون مبدا، حالا هر دو در گذشته یا هر دو الان، یکی این صورت، یکی هم صورتی که قبلا این ذات متلبس به مبدا بوده الان دیگه متلبس نیست، ولی ما الان بهش اسناد بدیم اون عنوان را، اون مشتق را، گفتن این هم باز داخل معنای موضوع له مشتقه. خب حالا که این نظر روشن شد، قائلین به عم هر دو صورت را داخل معنای موضوع له می‌دانند، اینها ادله را ذکر کردند برای اثبات مطلب خودشان. دلیل سومی که اقامه کردند و ما در جلسه قبل عرض کردیم، استدلال به دو آیه کریمه از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما، و همچنین آیه کریمه از زانیت و زانی فصل دو کل واحد من هما مئت جلده. گفته شده که در این دو آیه کریمه از سارق که مشتق هست یا از زانی از زانیه که مشتق هست، اینها اطلاق شده بر ذاتی که انقضا عنه المبدا، بر ذاتی که الان مبدا در اون نیست. چرا؟ برای اینکه حکم الان بر اینها اثبات شده و فرموده که اینها چون سارق هستن الان سارق هستن این حکم را دارن، الان زانی هستن این حکم را دارن. با اینکه ما میدانیم که اون زمانی که حکم بناس بر این اشخاص جاری بشود، اینها در اون زمان مبدأ سرقت را ندارن، مبدأ زنا را ندارن، ولی اطلاق این عنوان الان شده چون حکم الانه. این نشانه این است که پس مشتق حقیقت است در اعم از متلبس فی الحال و من قضا عنه المبدا. در این دعای کریمه عنوان مشتق که سارق و سارقه هست، زانیه و زانی هست، اطلاق شده، استعمال شده در کسی که این قضا عنه المبدا، به این دلیل که حکم الانه، الان که اینا این مبدا سرقت را ندارن. حال اون که آیه میگه سارق، اینها سارق یعنی اون کسی که قبلا ولو مبدا داشته، این مبدا را دارا بوده، الان سارق هستن و این حکم، حکم حد هم بر اونها مترتب میشود. خب این دلیلی که اقامه فرمود در پاسخ این وجه گفته شده که نه، این دلیل شما درست نیست. اطلاق مشتق در این دعای کریمه، اطلاق از سارق یا از زانی در این دعای کریمه برزاد به لحاظ حال تلبس هست، نه به لحاظ من قضا عنه المبدا. در اینجا هم اطلاق به لحاظ حال تلبسه. توضیح این مطلب نیازمند بیانی مقدمه مهمی هست که این مقدمه البته در جاهای دیگر هم به کار میاد. اون مقدمه این است که عنوانی که در موضوع حکمی در خطابی اخذ می شود، عنوان مثلا عنوان مشتق، عنوان مشتقی که در موضوع حکم اخذ می شود، این اخذش به سه نحو ممکنه. نحو اول این است که اون عنوان دخیل در ثبوت و حکم نباشه، نه حدوثن نه بقاءن، فقط عنوان مشیر باشد، معرف باشد. مثلا امام علیه السلام می فرماید فَإِذَا عَرَدْتَ حَدِيثَنَا فَعَلَيْكَ بِهَادَ الْجَالِسِ، و اشاره میکنن به زراره. و اون شخص میفرماین که اگر حدیث ما را میخوای فرا بگیری، یاد بگیری، فَعَلَيْكَ بِهَادَ الْجَالِسِ، ملتزم این شخصی است باش که نشسته، و اشاره میکنن به زراره که در مجلس نشسته بود. خب اینجا این جالس بودن، عنوان جالس بودن، هیچ نوع دخلی در این حکم نداره که این شخص بره از او حدیث یاد بگیره. چه زراره جالس باشد چه جالس نباشد، این حکم در اینجا ثابته. پس اخذ عنوان جالس اینجا دخیل نیست در ثبوت این حکم، دخیل نیست، فقط عنوان مشیر داره. این یه نحوه. نحوه دیگر این است که عنوانی که در موضوع حکم اخذ می شود، این عنوان علت باشد برای هم حدوث حکم هم بقای حکم. یعنی طوری هست که وقتی این عنوان آمد ولو یه لحظه بیاد، این عنوان آمد به دنبالش حکم حادث می شود و حکم دیگه استمرار پیدا می کند، باقی هست دیگه، در بقا نیازمند بقای این عنوان نیست، ولی در حدوثش نیازمنده. وقتی این عنوان آمد این حکم حادث می شود و دیگه این عنوان چه باقی باشد چه باقی نباشد اون حکم استمرار داره. مثلا در آیه کریمه می‌فرماید که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم تا میاد و حلائل و ابنائکم، حرام شده بر شما مادران و دختران و خواهران تا میاد و اون خانم‌هایی که حلیله و همسر فرزندان صلبی شماست. اون حلائل ابنائکم، حلیله ابن بودن، زوجه ابن بودن، این دخیل در ثبوت این حرمت. تا این حلیله ابن نباشد حرمتی نخواهد بود، خانم بر این شخص حرام نخواهد بود. وقتی حلیله ابنش شد بل حرمت میاد. حالا حلیله ابن شدن، پس این عنوان دخیل در ثبوت حکم، ولی چه این عنوان باشد چه نباشد اون حکم دیگه هم حادث میشد هم استمرار پیدا میکند. اینطور نیست که استمرار اون حکم دائر مدار بقای اون عنوان حلیله ابن باشد، ولو این که از اون فرزندش هم جدا بشود، فرزندش از دنیا برد، مثلا حلیله ابن بودن ولو یه لحظه، این ثبوت این عنوان ولو در یه لحظه ای کافی هست، هم برای ثبوت حکم هم برای بقای حکم. خب اینم نحوه دوم. همچنین مثلا گفته شده که لا تسل خلف المحدود، مثلا پشت سر کسی که حد خورده نماز نخون. وقتی یه کسی حدی خورد، خب این مؤثر در ثبوت این حکم که این آقا دیگه لیاقت امامت جماعت را ندارد، حدوثاً و بقاءاً دیگه حد، ولی اون که اون محدود بودن دیگه گذشته، ولی این حکم استمرار پیدا میکنه. از این نحوه دوم. نحوه سوم هست که بیشتر به این نحوه سومه. اخذ عنوان در موضوع حکم این علت هست، حدوثش برای حدوث حکم، بقاش هم علت برای بقای حکم. یعنی طوری هست که حکم حدوثن و بقاءن دائر مدار حدوث و بقای این عنوانه. اگر عنوان حادث شد حکم حادث میشد، اگر یه وقتی از بین رفت این عنوان حکمم از بین میره تمام میشه. اکثر اخذ عناوین در لسان ادله البته از این قسم سوم هست. مثلا فرموده که تقبلو شهادت العادل، به این مضمون ادله هست. خب این قبول شهادت عادل دائر مدار اون عنوان عادله، حدوثن و بقا، یعنی قبول شهادت و همچنین استمرار این قبول دائر مدار بقای اون عنوان، عنوان عادل بودن. اگر یه روزی از عادل بودن افتاد یه این حکم رم نداره. یا وقتی میفرماید سل خلف امام عادل و امثال این موارد، یا میفرماید فسأل اهل ذکر، از اهل ذکر سوال کنید. خب این دائر مدار اهل ذکر بودن اوست. اگر یه روزی این از اهل ذکر بودن به در آمد، خب اینجا قطعا این حکم را نخواهد داشت. پس بنابراین ما یک قسم سومی داریم که حکم هم در حدوث و در بقا دائر مدار حدوث و بقا عنوانه. حالا که این مطلب روشن شد، ما عرض میکنیم که استدلال به این دعایه بر قول عمی منوط هست به این که دخل عنوان سارق و زانی در ثبوت حد از قبیل قسم سوم باشد. یعنی حد دائر مدار صدق عنوان سارق باشد و زانی باشد، هم حدوثن هم بقاءن، به طوری که بخواد حد حادث بشد باید این عناوین باشه، اگر بخواد استمرارم پیدا بکند باید این عناوین بالفعل باشن. اگر یه روز این عناوین از بین رفتن دیگه این حد هم ثابت نخواهد بود. اگر این طوری بود، از قسم سوم بود، بله استدلال اون آقا درست میشد که میگیم آقا الان که اینا مبدع را ندارن، پس باید برای اینکه مشتق الان صدق حقیقی داشته باشد، باید بگیم مشتق حقیقت هست در اعم از متلبس بالمبدع فلحال و من قضا عنه المبدع. اینجا که قطعا مبدع منقضی شده، پس باید بگیم اینجا هم صدق حقیقی دارد تا اینکه این حکم حد هم برش مترتب بشه. چون فرض ما این است که اگر قسم سوم باشد، حکم دایر مدار بقای عنوانه. بقای عنوان در این مورد، در این مورد دوتا آیه دایر مدار این است که مشتق حقیقت باشه در اهم، و الا اگر در اهم حقیقت نباشه دیگه مشتق الان حقیقتا صدق نمی کنه، بنابر قول کسی که خصوص متلبس فی الحال را میگه. اما اگر کسی این مورد دعای کریمه را از قبیل قسم دوم دانست، گفت ثبوت و بقای این حکم، حکم اینجا اون حده، ثبوت و بقای حکم دائر مدار ثبوت و بقای عنوان نیست، تنها دائر مدار ثبوت عنوان ولو در یه لحظه. اگر این طوری بدانیم این مورد دعای را، اون موقع می شود بگیم که آیه می فرماید که این حکم، حکم حد ثابت است بر کسی که سارق بوده. این نمی خواد بگیم سارق هست، زانی بوده، چون فرض این است که تنها ثبوت و حدوث و عنوان کافیه بر ثبوت و استمرار حکم. اگر این طوری بگیم دیگه عنوان سارق در من قضا عن استعمال نشد، بلکه در متلبس فی الحال شد. چون میگیم این حکم حد سرقت ثابت است برای کسی که سارق بوده، ما سارق را به لحاظ حال تلبس بهش اطلاق میکنیم، بس من قضا عن نشد، نگفتیم الان سارقه. حتی میشود اصلا از زمان منسلخش کرد، بگیم که هر که سارق است، کار نداریم در گذشته، در حال، در آینده، هر که سارق است حکم براش ثابت می شود، این حد براش ثابت می شود، حد براش ثابت می شود و مستمر هم هست این حد. این طوری هم می شود آیه را معنا کرد. پس بنابراین اگر ما دخل این عنوان سارق و عنوان زانی را در ثبوت و حکم از قبیل قسم دوم دانستیم که صرف ثبوت و حدوث عنوان کافیه برای ثبوت حکم و بقای حکم، اونجا دیگه نیازی نیست ما مشتق را حقیقت در اهم بدونیم. نه، میگیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس. البته دو نحوه میشه معنا کرد، در هر دو نحوه هم متلبس فی الحال میشه. یکی اینکه بگیم این حکم ثابت است برای کسی که کان سارقن، ظرف نسبت با ظرف حدوث اون سرقت یکیه. یکی هم اینکه بگیم که این حد ثابت است برای سارق، برای سارق دیگه زمان توش نمیاریم، کان سارقن یا الان سارقه، کسی که سارق هست. خب ولی سارق را اطلاق میکنیم به اون زمانی که مبدع را داشتیم. هر کسی که سارق شد، یعنی در اون لحظه که مبدع را داشته، اطلاق ما به لحاظ اون حال ثبوت مبدع، حکم براش ثابته، حکم براش ثابته هم حدوثن هم بقا. بنابراین احتمال یه نیازی نیست ما مشتق را اهم بدانیم، اهم از متلبس و من قضا، بلکه مشتق داره همون معنای تلبس و فلحال به کار میگیریم. وقتی که این احتمالات در آیه کریمه مطرح شد، یه استدلالی که آیان مطرح کردن از بین میره. لا یقال که آقا ظاهر اخذ و عنوان در لسان دلیل این است که این دخلش در ثبوت حکم از قبیل قسم سوم است، هم ثبوت حکم هم بقای حکم منوط به ثبوت و بقای این عنوان، و اگر اینا بگید باید بقای این عنوان اینجا با اینکه مبدا از بین رفته باید قائل به هم بشید. اگر اینطوری اشکال بشود جوابش این است که ما دو نحو مبدا داریم. یه مبادی داریم که آنی الحدوث هست، یه مبادی داریم که آنی الحدوث نیستن. در مبادی که آنی الحدوث نیستن، مثل علم، مثل عدالت، مثل فسق، مثل اسلام، مثل ایمان، که این مباده ممکنه ایجاد بشن و استمرار هم دارن دیگه، علم استمرار میتونه داشته باشه، همچنین ایمان، همچنین اسلام، در این مباده بله ظهور با این هست که اگر این مبادا اخذ شد در لسان دلیل، حکم دائر مدار این عنوان خواهد بود، این مشتق خواهد بود، حدوثاً و بقاءاً باید اون عنوان بسه هم حادث باشه هم باقی باشه تا این حکم ثابت بشد و حادث بشد و باقی بماند، در مثل عدالت و علم و ایمان و اسلام اینها. اما در مبادی که آنی الحصول هم، مثل زانی، مثل سارق، مثل زارب، در اینجاها چنین ظهوری نیست که اگر عنوانی از چنین مبادی مشتق شد حکم دائر مدار این ثبوت این عنوان خواهد بود، هم حدوثن هم بقاءن، به طوری که بگیم اون عنوان باید باقی بماند تا این حکم هم باقی بماند. اینجا دیگه چنین ظهوری نیست و اتفاقا مورد ما از این قبیل آنی الحدوثه و لذا چنین ظهوری نیست که بفرمایید که آقا باید طبق این ظهور این عنوان باقی بماند تا حکم باقی بماند، نه چنین ظهوری نیست. فتلخصه که این دلیلی که آقایان مطرح کردن قابل جوابه. دلیل چهارمی که قائلین به امبون استدلال کردن این آیه کریم است که خداوند متعال می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. در این آیه کریمه حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند متعال درخواست میکند که امامت را در ذریه او قرار بدهد. در جواب دعای حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند متعال میفرماید لا ینال عهد الظالمین. در ذیل این آیه کریمه مرحوم شیخ صدوق در خصال و همچنین مرحوم کلینی در کافی حدیثی دارن. حالا ما طبق نقل صدوق را عرض میکنیم که امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه لا ینال عهد الظالمین فرموده ان الامامت لا تسلح لمن عبد وثنا او صنما او اشرک بالله طرفت عین و این اسلم بعد ذلك. فرموده که کسی که بت پرستیده یا به خداوند متعال شرک ورزیده ولو طرفت العین این کار را انجام داده باشد، این شایستگی برای امامت را ندارد و این اسلم بعد ذلك، ولو اینکه بعدن هم مسلمان شده. و ظلم و وضع الشی فی غیر موضعه، امام می فرماین که ظلم عبارت از وضع الشی در غیر موضعش، و اعظم الظلم و بزرگترین ظلم الشرک بالله، الشرک بالله که شرک به خداوند متعال هست. قال الله تعالی ان الشرک لظلم عظیم. پس امام صادق صلوات الله و سلام علیه به این آیه استدلال کردن بر عدم صحت امامت و خلافت اون خلفایی که قبل از اسلام بت پرست بودن، بعدن آمدن اسلام آوردن. فرموده این آیه دلیل بر این است که اونها شایستگی امامت را ندارن، چون آیه می فرماید لا ینال عهد الظالمی. قائلین به عام گفتن که در اینجا یه صغرایی را امام مطرح میکنن، یه کبرایی را. صغرا این است که اون کسانی که بت پرست بودن قبلا بعدن مسلمان شدن اونها ظالم هستن و مشرک هستن. کبرا هم این است که کسی که ظالم باشه شایستگی امامت را ندارد. کبرا از در قرآن ثابت، اما ثبوت صغرا قائلین به عام میگن ها، ثبوت صغرا منوط به این است که ما مشرق را حقیقت در عام بدانیم، که کسی که چه متلبس فلحال باشد، فعلا متلبس به شرک باشد و ظلم باشد، چه کسی که قبلا متلبس بوده صدق کنه بر او هم مشرک هست و ظالم هست تا صغرا درست بشه. پس قائلین به عام استدلال کردن با این آیه کریمه بر این که مشتق حقیقت است در عام از متلبس فلحال و من قضا عنه المبدع. فرمودن که اگر مشتق حقیقت در عام نبود، اینجا صغرای لا ینال عهد الظالمین شامل کسانی نمیشد که قبلا بت پرست بودن و بعدا مسلمان شدن، حال اینکه امام فرمان شامل اینها هم میشود. پس معلوم شد که مشتق بر اینها با اینکه این قضا عنه المبدا شرک از اینها رخت بسته جدا شده، باز هم مشتق بر اینها صدق میکند. خب در جواب از این استدلال ما باید همون مطلبی که در جواب بچه قبلی گفتیم دوباره مورد اشاره قرار بدیم. اونم این است که آقا اخذ عنوان در موضوع حکم بر سه نحوه. گاهی تنها عنوان مشیریت دارد، مثل علیک به هادل جالس. گاهی دخلش به این صورت هست که عنوانی که بیاد، این عنوان مشتق که مثلا بیاد، این دخیل هم در حدوث هم در بقای حکم، ولو اینکه این عنوان از بین برد، مثل حرمت علیکم تا اونجایی که میفرماید و حلائل و ابنائکم، و قسم سوم اونجایی است که نه، حکم دائر مدار حدوث و بقای عنوانه، یعنی حدوث بقای حکم دائر مدار حدوث بقای عنوانه. و فرمودن که آقا استدلال شما به این آیه کریمه وقتی درست است که اینجا این ثبوت این حکم عدم لیاقت شایستگی برای امامت از قبیل قسم سوم باشه، یعنی این عدم لیاقت برای امامت دائر مدار شرک و ظلم عنوان مشرک و مظالم بودن باشد و حدوثن و بقاهن، یعنی هم حدوثش هم بقاهش دائر مدار حدوث و بقای اون عنوان باشه. ولی اگر اینطوری باشه بخواهیم بگیم که این عنوان باقیه، باید مشتق را حقیقت در اهم بدانیم که بگیم الان اینا ظالم هستن، و الا نمیتونیم بگیم الان اینها عنوان ظالم را دارن، مگر اینکه مشتق را حقیقت در عام بدانیم. نمیتونیم بگیم اینها الان مشرک هستن مگر اینکه مشتق را ما حقیقت در عام بدانیم. بس اگر از قسم سوم باشد، دخل عنوان در ثبوت و حکم الان اهل القسم الثالث باشد که ثبوت و بقای حکم دائر مدار ثبوت و بقای عنوان است، بله اون موقع قول عمی ثابت می شد. اما اگر نه از قبیل قسم دوم بود، از قبیل موارد بود که صرف حدوث و ثبوت و عنوان کافی است برای ثبوت و بقای حکم. در بقای حکم نیاز به بقای عنوان نباشه، صرف حدوث و اون عنوان کافی باشه برای هم حدوث و حکم هم بقای حکم. مثل همون حلال ابنای کن، اون موقع دیگه نیاز نیست که ما قائل به امر بشیم. میگیم که من کان ظالمن، این شایستگی برای امامت را نداره. یعنی کسی که در یه دوره ظالم باشه، مشرک باشد، این شایستگی امامت را نداره. و اطلاق به این نحو اطلاق متلبس فی الحاله، چون میگیم ظالم بوده اون موقع که مبدا را داشته و ظالم بوده، این شایستگی امامت را ندارد، هم حدوثا هم بقاهم، ولو اینکه حالا این عنوان ازش زائل بشه. یا اینکه اصلا نمیگیم که بوده ظالم بوده، میگیم هر ظالمی، هر مشرکی شایستگی امامت را ندارد، ولو اینکه حالا اون عنوان ازش زائل بشه. اگر به این دو نحوه معنا بکنیم، دیگه نیازی نیست ما مشتک را حقیقت در اعم بدانیم، بلکه مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، ما هم به نحوه متلبس معنا کردیم. و لا یقال که آقا ظاهر اخذ عنوان در موضوع دلیلی، ظاهرش این است که حکمی که برش مترتبه حدوثش و بقایش دایر مدار حدوث و بقای عنوانه، و شما می فرماید نه، اینجا حدوث و بقای حکم دایر مدار تنها حدوث عنوانه، دایر مدار بقای عنوان نیست. این درسته، ولی اگر قرینه برخلاف نباشد، اگر قرینه عرفیه بود که نه، صرف ثبوت همون عنوان کافی هست در حدوث و بقای حکم، دیگه از این ظهور دست برمی‌داریم. عظمت مقام امامت که باید حافظ هم دین باشد، هم دنیا باشد، و مردم قلبن به او اعتماد بکنن، این دائر مدار این مطلب هست که این شخص اصلا آلوده به شرک نشده باشد، ولو طرفه عین، اصلا چنین لغزش بزرگی را نداشته باشد. تناسب حکم موضوع در اینه هست که صرف ثبوت این عنوان کافی است برای حدوث حکم و بقای حکم. با این قرینه دیگه مورد ما از قبیل قسم سوم نخواهد بود، از قبیل قسم دوم خواهد بود. در این اساس میگیم که آیه کریمه میگه که هر کسی که مشرک بوده یا ظالم بوده، و این اطلاق ما متلبس فی الحاله، چون میگیم مشرک بوده، مشرک بودن را به لحاظ همون حالت شرکش اطلاق میکنیم، ظالم بوده یعنی اون به لحاظ اون زمانی که ظلم انجام داده اطلاق میکنیم، این شایستگی امامت را ندارد، نه حدوث نه بقاه، اصلا تا آخر دیگه این شایستگی ازش گرفته میشه. و میشه بعدم اینطوری معنا کرد، باز متلبس فی الحاله، هر کسی که مشرک هست یا ظالم هست، او شایستگی امامت را ندارد الی الابد. اینم باز به لحاظ حال تلبس میگیم، هر کسی مشرک و ظالم هست، یعنی اون لحظه ای که واقعا شرک در او مبدا در او بوده و مشرک هست در اون لحظه، این شخص وقتی صدق کرد عنوان مشرک و ظالم بر او در اون حال تلبسش، این دیگه صلاحیت برای امامت را ندارد الی الابد. پس بنابراین ما میتونیم آیه کریمه را اینطوری معنا بکنیم و تناسب و حکم و موضوع قرینه هست که اینجا دخل عنوان ظالم به این نحو است که صرف حدوث این عنوان کافی هست برای بقای حکم من الابد، و نیازی نیست که ما بگیم که آها بقای حکم دایر مدار بقای عنوان هست و لذا ما باید قائل بشیم که مشتق حقیقت است در هم از متلبس فی الحال و من قضا عنه المبدع، که بتونیم بگیم که اینها الان ظالم هستند. نیازی به اثبات این مطلب به این نحو نیست و لذا این دلیل هم دلیل بر اثبات وضع مشتق بر هم از متلبس و من قضا عنه المبدع نمی باشد. والحمد لله رب العالمین.